شب بخیر، نیمه شب به وقت تهران است و مجله نیمه شب را نیمه شب رادیو فردا همراه شما. نخستین لحظات 15 اردیبهشت 1392 خورشیدی برابر با 5 ماه می 2013 میلادی را آغاز کردیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر، فریدون زرنگار، نادر صدیقی، فرین عاصمی، علیرضا کرمانی، رضا ولیزاده و شهرام میریان در بخش تهیه گزارش‌ها و امیر در بخش فنی با مجله نیمه شب مهمان شما هستیم. پیش از آن که درباره گزارش‌های این مجله بیشتر بدانیم، تلاش می‌کنیم از خبرها بیشتر بدانیم به همت همکارم مهتاب وحیدی راد که مسئولیت پیگیری و تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام مهتاب، شب شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان، شب شما هم بخیر آقای حسینی. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به سوریه را تایید کرد. او به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است هدف این حمله که صبح روز جمعه در خاک سوریه صورت گرفته محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین در این کشور بوده است. به گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار بود این محموله موشکی تحویل حزب الله لبنان شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی در روستاهای سنی نشین اطراف بندر بانیاس در سوریه گزارش دادند که صدها تن از ساکنان این روستاها به دلیل ترس از قتل عام در حال فرار از خانه‌هایشان هستند. ائتلاف ملی سوریه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای دولتی ساکنان یک روستای سنی نشین در حومه بندر بانیاس را قتل عام کردند. فعالان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری‌ها گفتند تا کنون جسد 62 تن از ساکنان این مناطق را شناسایی کردند که 14 نفرشان کودک بودند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بازداشت دو تبعی جمهوری آذربایجان را تایید کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه اتهام این افراد را تلاش برای برقراری برخی ارتباطات غیر معمول عنوان کرده است. این دو تبعی جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه دهم اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شدند. سه تن از اعضای سرای اهل قلم روز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به زندان محکوم شدند. اکبر امینی به تحمل 5 سال زندان و محمد پارسی و پژمان ظفرمند هر کدام به تحمل 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. علی مطهری و احمد توکلی دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات 88 انتقاد کردند. این دو نماینده مجلس سخنان حیدر مصلحی را به دور از شأن و مقام وزیر اطلاعات توصیف کردند. آقای مصلحی روز پنجشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را به دست داشتن در حوادث سال 88 متهم کرده بود. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز شنبه گفت طرح افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای رحمانی بررسی این طرح را در راستای تأمین نیازهای اساسی کارگران بر اساس نرخ تورم عنوان کرده است. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت شاخص کیفیت زندگی در ایران به رتبه 150 تنزل پیدا کرده است. به نوشته روزنامه بهار این نماینده مجلس میگوید کیفیت زندگی مردم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از رتبه 88 در سال 2005 به رتبه 150 در سال 2010 میلادی کاهش پیدا کرده است. و تعداد کشته شدگان در حادثه ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش به 550 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این ساختمان که محل فعالیت 5 کارخانه تولید پوشاک برای شرکت‌های غربی بود، بیش از 3000 نفر مشغول به کار بودند که حدود 2400 تن از آنان نجات پیدا کردند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی رادینک. ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم شنید. اسرائیلی‌ها تایید کردند که هدف‌هایی را در سوریه مورد حمله قرار دادند. ظاهراً هدف از این اقدام جلوگیری از رسیدن تسلیحات به دست حزب الله لبنان بوده است. در گزارشی نظر یک تحلیلگر را جویا خواهیم شد. برادر رهبر جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی را آماج واژه‌های سراپا انتقاد خود قرار داد. آیا واقعا آنطور که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری کشور گفته، ورودی سرمایه‌های خارجی در سال 91 به ایران بالاترین رقم در طول تاریخ ایران بوده؟ نظر یک اقتصاددان را در این باره می‌شنویم. عامل اصلی ترخیص نشدن دارو از گمرک ایران چیست؟ عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته که سوء مدیریت وزارت بهداشت. یکی از پیامدهای اقدامات تروریستی در بوستون آمریکا این است که به نوشته لس آنجلس تایمز، ویزاهای دانشجویی با دقت بیشتری در آمریکا مورد بازبینی قرار می‌گیرد. این در حالی است که در این سوی اقیانوس اطلس در اتحادیه اروپا هم مقررات پناهندگی سخت‌تر می‌شود. در حالی که نیروهای اپوزیسیون در سوریه روز جمعه نیروهای دولتی سوریه رو به قتل عام 10 نفر در روستای سنی نشین در نزدیکی شهر ساحلی بانیاس متهم کردند، دو مقام رسمی ایالات متحده که نامشان فاش نشده میگویند واشنگتن بر این گمان است که ارتش اسرائیل به سوریه حمله هوایی کرده است. فریدون زرنگار.
خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که حمله اسرائیل به سوریه روز جمعه و پس از آن انجام گرفت که کابینه امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب تصمیم حمله به سوریه را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک منبع امنیتی در منطقه نوشت که هدف حمله تأسیسات سلاح‌های شیمیایی نبوده است، بلکه یک ساختمان در خاک سوریه بوده است، در حالی که به نوشته خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی هدف حمله یک مأموله سلاح به مقصد لبنان بوده است. رویترز می نویسد این حمله با بمب‌هایی صورت گرفته است که می تواند پس از شلیک با پیمودن 10 کیلومتر در سطح زمین به هدف برسد. استفاده از این بمب‌ها به اسرائیل امکان می‌دهد که بدون ورود به فضای هوایی لبنان و یا سوریه هدف‌هایی را در این کشورها مورد حمله قرار دهد. یک مقام اسرائیلی روز شنبه با تأیید خبر حمله جنگنده‌های این کشور به سوریه گفت هدف این حمله یک محموله سلاح و موشک که قرار بود برای حزب الله لبنان فرستاده شود بوده است. این دومین بار است که اسرائیل در سال جاری میلادی هدف‌هایی در خاک سوریه را مورد حمله قرار می‌دهد. از حسن هاشمیان، تحلیلگر اوضاع خاورمیانه و کشورهای عربی، می‌پرسم در صورت تأیید خبر حمله اسرائیل به سوریه چه تأثیر این حمله می‌تواند بر فرایند جنگ داخلی در سوریه داشته باشد؟ حسن هاشمیان:
در واقع ترس اسرائیل از همون سلاح شیمیایی که یه بار در یه جایی در سوریه استفاده شده. منتها این مسئله رو میشه از زاویه تحلیل کرد. یکی این که زاویه‌ای که استفاده تبلیغاتی برای خود سوریه و حزب الله و ایران میشه، چون که هم ایران و هم سوریه و هم حزب الله متهمن که در کنار اسرائیل هستن و دارن ملت سوریه رو میکشن، بنابراین این حمله بهشون کمک میکنه از لحاظ تبلیغاتی که اونها خودشونو بگن که در اردوگاه مخالف اسرائیلن. بعد دوم تحلیل بعد نظامیه که هم ایران، سوریه و حزب الله در شرایط فعلی توان پاسخگویی به اسرائیل رو ندارن. در حمله پیش ما دیدیم که حتی جنرال های سپاه در ایران هم تبلیغات را انداختن که ما فلان کار رو بر ضد اسرائیل انجام میدیم، ولی هیچ کار علیه اسرائیل انجام ندادن. الان هم اسرائیل اینو میدونه و اینا توان نظامی حمله به اسرائیل یا پاسخ به اسرائیل را ندارن. بعد سوم قضیه در داخل لبنانه که اونجا حزب الله دائما سرزنش میشه که به خاطر ماجراجویی که انجام میده امنیت لبنان رو به خطر میندازه. و الان چیزی که الان صحبتی که صورت میگیره این که این حمله که اسرائیل به این کاروان یا به این نیروها در روز جمعه انجام داده از خاک لبنان بوده، بنابراین انتقادات شدیدی از داخل لبنان و از میان رقیبان سیاسی حزب الله صورت خواهد گرفت به حزب الله و شرایط 2006 تکرار نخواهد شد که هم جهان عرب و جهان اسلام از حزب الله حمایت میکردن و حتی رقیبان سیاسی هم مجبور بودن به خاطر چنین فضایی در سال 2006 از حزب الله حمایت کنند.
طی روزهای گذشته اخبار نیز در مورد احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در درگیری‌های سوریه منتشر شدند که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت:
If in fact there is the kind of systematic use
اگر معلوم شود که واقعا در سوریه از سلاح‌های شیمیایی به طور سیستماتیک استفاده می‌شود، باید اسناد و مدارک لازم برای ثبوت آن را جمع‌آوری و در اختیار افکار عمومی جهان گذاشت. زیرا به باور من دیگر نه مسئله‌ای مربوط به آمریکا، بلکه مربوط به جهان می‌شود.
همزمان با قوت گرفتن خبر احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه، روز جمعه مخالفان بشار اسد نیروهای دولتی این کشور را به انجام یک قتل عام در روستای سنی نشین در نزدیکی شهر ساحلی بانیاس متهم کردند. این نخستین بار است که درگیری‌های داخلی سوریه به شهر ساحلی بانیاس کشیده شده است. اکثر ساکنان شهر بانیاس که در استان ترتوس در شمال غرب سوریه قرار دارد، علوی مذهب هستند. استان ترتوس با استان همجوار خود لازقیه قلب منطقه علوی مذهب در سوریه را تشکیل میدهند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که خود در روستای قرداهه در استان لازقیه متولد شده است، از پیروان مذهب شیعی علوی است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. محمد خامنه ای برادر بزرگتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری فارس با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام او را عامل اجرایی برنامه های آمریکا خواند. گروه های متعددی از اکبر هاشمی رفسنجانی خواستند در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند، اما او هنوز پاسخی به این دعوت ها نداده است. فرین آسمی.
محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه 14 اردیبهشت ماه منتشر شد گفت نظریه پردازان آمریکایی در راستای ضربه به جمهوری اسلامی و به گفته او اضمحلال آن تلاش می‌کنند شخص مورد نظر خود را بر سریر قدرت بنشانند و این شخص هم کسی نیست جز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری سابق ایران. به گفته آقای خامنه‌ای طرح اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آن ناظر به انتخابات ریاست جمهوری 11 است و از آنجا که آقای هاشمی رفسنجانی به ایجاد رابطه با آمریکا اعتقاد دارد و به گفته محمد خامنه‌ای از فتنه‌گران 88 حمایت می‌کند، نظریه پردازان آمریکایی می‌خواهند او را نامزد این انتخابات بکنند. فتنه اصطلاحی است که حامیان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای توصیف رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. اکنون هم محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی از فتنه جدید سخن می‌گوید که در صورت نامزدی اکبر هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 احتمال وقوع آن وجود دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی که از چهره‌های نزدیک به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، برای سال‌ها مهمترین مناصب حکومت ایران را در دست داشته: ریاست مجلس، ریاست دولت و اکنون هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این مناصب هستند. روایت بسیاری از نقش او در به قدرت رساندن علی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی وجود دارد که خود او هم در مناسبت‌های مختلف از آن صحبت کرده است. با این حال آقای هاشمی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با انتقاد و حمله شدید حامیان علی خامنه‌ای مواجه شده که او را به جانبداری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای اصلاح طلب آن انتخابات و فاصله گرفتن از رهبر جمهوری اسلامی متهم می کنند. اکنون هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 11 که احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی می رود، محمد خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به نقد مواضع چند سال اخیر او پرداخته و از جمله اظهارات آقای هاشمی درباره لزوم اعتدال در کشور و انتخابات آزاد را طرح آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی دانسته است. محمد خامنه ای برادر بزرگتر علی خامنه ای مدت هاست که ریاست بنیاد حکمت صدرا را بر عهده دارد. او اما در سالهای اخیر به طور معمول از اظهار نظر سیاسی خودداری می‌کرد. چهره ها و گروه های سیاسی بسیاری از اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در این انتخابات دعوت کردند، اما او هنوز پاسخی قطعی به این دعوت ها نداده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 91 بالاترین رقم در طول تاریخ ایران بوده است. علیرضا کرمانی در گفتگو با مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن نظر او را درباره گفته‌های رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران می‌پرسد. مهرداد عمادی:
اگر تعبیر و ترجمه سرمایه‌گذاری خارجی آمدن پول مثلا مایملک و دارایی‌های ایران رو خریده باشن، حالا یا به صورت زمین یا به صورت زمین‌های کشاورزی که ما می‌دونیم یه قرارداد بزرگی صحبت بسته شدنش بود با یکی از کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، بله این سرمایه‌گذاری‌ها ممکنه بالا رفته باشه. اما اگر منظور سرمایه‌گذاری خارجی ورود سرمایه خارجی در کارهای تولیدی صنعتی باشه، این سرمایه‌گذاری خارجی شما وقتی که توصیف میکنید در سازمان صنایع بین‌المللی مستقیما این مثلا کسی از خارج بیاد مثال میزنن در ایران زمین بخره یا ویلاهای بزرگ بخره یا مثلا ساختمانهای تجاری بخره، این سرمایه‌گذاری خارجی نیست. ورود سرمایه هست ولی سرمایه‌گذاری خارجی به معنای افزایش توان تولید کشور نیست.
پس شما تردید دارین که سال 91 بالاترین رقم سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ ایران اتفاق افتاده باشه؟
من بسیار بسیار تردید دارم با دو نشان تصمیم هایی که شرکت های خارجی گرفتن. یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های مشترکی که کنسرسیوم انرژی نفت قرار بود در حوزه پارس انجام بشه که قرارداد بسته شده بود اعلام انصراف شد. این یک مورد. در مورد دوم که در مورد خط لوله گاز ایران به هند که قرار بود یک با سرمایه گذاری خارجی بشه در اون از روی بخش خودشون، اون هم اعلام انصراف شد. نه اینکه ایران کشور خوبی نیست برای سرمایه‌گذاری خارجی، ولی شرایط اصلا دعوت کننده نیست. این برای من خیلی خیلی علامت سؤاله که این سرمایه‌گذاری خارجی از کجا آمده و به کدوم بخش رفته.
آقای عمادی، حدود یکی دو هفته پیش سازمان جهانی انرژی اعلام کرد که تحریم‌ها نه تنها باعث شده که فروش نفت ایران با مشکل روبرو بشه، بلکه به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هم لطمه زده. خب حرف سازمان انرژی با صحبت آقای رئیس سازمان سرمایه‌گذاری منافات داره.
اگر این سرمایه‌گذاری خارجی به کشور آمده، این باید یک جایی ما ببینید افزایش اشتغال، افزایش صادرات کالاهای صنعتی، این شاخص‌ها رو ما در حساب‌های بیرونی کشورهای دیگه نمی‌بینیم.
آقای بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری گفتن که ما داریم بسته مشوق‌های جدیدی رو طراحی می‌کنیم که در 2 ماه آینده اعلام خواهد شد. چشم‌انداز آینده سرمایه گذاری در ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا بسته مشوق‌های جدید واقعا میتونه سرمایه گذاران رو تشویق کنه که به ایران بیان؟
در سطح کلی کلان پاسخ من به این پرسش شما منفیه، با متاسفانه با تاسف به این خاطر که تحریم ها یک مستقیم ریسک سرمایه گذاری در ایران و مثلا در حوزه انرژی مستقیم بالا بردن، شامل جریمه میشید. مثلا اگه بانک باشید بخواید خدمات بانکی شروع بکنید در حوزه شمالی خلیج فارس، شامل جریمه میشید. در کارهای صنعتی هم چون استفاده دوگانه داری نزدیک 88% تولیدهای صنعتی در ایران میتونه استفاده دوگانه داشته باشه. اینها هیچ من تصور میکنم خیلی کم خواهند به شرکت هایی که حاضر باشن این ریسک رو قبول کنند. این بسته ها به خودی خود تا ما مسائل بنیادی و مسائل پروژه پژوهشی اتمی ایران اینا تمام علامت سوال های اینجا بررسی نشه، ارزیابی من اینه که زمانی من خیلی هم در این پروژه ها مستقیم کار کردم، شما پرتوان ترین بسته های اقتصادی رو بدید به خاطر ریسک سیاسی و جریمه هایی که پیامد اون خواهد بود بسیار بسیار شما کم داوطلب پیدا خواهید کرد.
مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن بود که به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. بیش از 60 میلیون دلار دارو در گمرک‌های کشور مانده و هنوز ترخیص نشده است. نعمت الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است عامل اصلی ترخیص نشدن دارو از گمرک سوء مدیریت وزارت بهداشت است. علیرضا ولیزاده:
اگر داروها از گمرک ترخیص نشوند فاسد خواهند شد. این هشدار نعمت الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. او میگوید علت ترخیص نشدن دارو و انباشت آن در گمرک نگرانی وارد کنندگان از نرخ بعدی ارز است. البته واحد پولی داروهایی که از گمرک ترخیص شدند روایت‌های گوناگونی دارد. نعمت الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگوید رقم داروهایی که در گمرک ماندند 60 میلیون دلار است، اما حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته است این رقم 60 میلیون یورو است. آقای منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بانک مرکزی خواسته تا تکلیف ارز دارو را روشن و نگرانی وارد کنندگان دارو را برطرف کند. نگرانی که بیش از 6 ماه پیش هم مرضی وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت، مطرح کرد.
کاری نیست که به دست وزارت بهداشت باشه. این از مبدأ و از خود بانک مرکزی هست. بایستی جستجو بشه که ارز به جای شرکت‌های دارویی به کجا داده شده. چون اگر به شرکت دارویی هم ارزی داده بشه، اینها نمیتوانند بر اساس قانون ارز رو در جای دیگری هزینه بکنند.
اما وزیر بهداشت که به علت اختصاص نیافتن ارز به واردات دارو انتقادهایی را علیه دولت و بانک مرکزی مطرح کرد، دی ماه سال گذشته برکنار شد و محمد حسین طریقت منفرد ابتدا به عنوان سرپرست و سپس وزیر بهداشت تعیین شد. آقای طریقت منفرد از همان آغاز به رسانه‌ها گفت ارز کافی برای تأمین دارو موجود است. او هنوز هم معتقد است مشکلی برای تأمین ارز دارو نیست. اما کمی بعدتر، یعنی اسفند سال 91، رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو به خبرگزاری ها گفت 140 میلیون دلار دارو در گمرک خاک می‌خورد و حوزه دارویی 300 میلیون دلار ارز کم دارد. آقای طریقت منفرد، وزیر بهداشت، هم بلافاصله پاسخ داد که داروها برای ترخیص از گمرک منتظر مجوز هستند و ترخیص آنها تنها به بانک مرکزی مربوط نمی شود و چند نهاد دیگر هم دخیل هستند. اما حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همصدا با مرضی وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت، گفت ارز دارو هنوز هم اختصاص نیافته است. پس از همه این اثرات و بعد از گذشت حدود 3 ماه از ترخیص نشدن محموله 140 میلیون دلاری یا 140 میلیون یورویی دارو از گمرک، اکنون سخن از باقی ماندن 60 میلیون دلار یا 60 میلیون یورو دارو از گمرک ایران به میان آمده است که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ممکن است رفته رفته فاسد شود. این در حالی است که محمد مهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، از سال گذشته بارها در مورد کمبود دارو به ویژه داروهای بیهوشی هشدار داده بود. او گفته بود اتاق عمل بسیاری از بیمارستان‌ها به علت نبود داروی بیهوشی در آستانه تعطیلی قرار گرفته و برخی بیماران به علت استفاده از داروهای بیهوشی قدیمی یا در حین عمل به هوش آمدند و یا درگذشتند. اکنون ماجرای طرح تبدیل ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای هم به مشکلات واردات دارو اضافه شده است. به گفته حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، داروهایی که در گمرک مانده در زمان خود با ارز مرجع 1226 تومانی خریداری شده، اما اکنون که دارو به کشور آمده و در گمرک وجود دارد، بانک مرکزی میگوید باید مبلغ مورد نظر از طریق ارز مبادله‌ای پرداخت شود.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. در پی رویداد تروریستی در جریان ماراتن بوستون آمریکا، دولت فدرال این کشور در مقررات مربوط به ویزاهای دانشجویی تجدید نظر کرده. لس آنجلس تایمز روز شنبه در گزارشی نوشت که به دستور وزارت امنیت داخلی، ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در اجرای تمهیدات تازه از همینک میزان بررسی و دقت در بازبینی مدارک دارندگان ویزاهای دانشجویی را افزایش دادند. نادر صدیقی در این زمینه با خانم سلومه امیر قهاری، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در اورنج کانتی کالیفرنیا، گفتگو کرده و از او درباره مقررات تازه پرسیده است. سلومه امیر قهاری:
همونطور که حتما شنوندگان از مراکز خبری شنیدن، صحبت‌هایی در مورد مسائل ویزای تحصیلی از طریق اداره هوملند سکیوریتی به طور دقیق‌تری زیر نظر قرار بگیره به خاطر این مسائل اخیری که در باستن متأسفانه اتفاق افتاد، ولی هنوز با وکلای مهاجرت چیز رسمی از اداره هوملند سکیوریتی هنوز چیزی دریافت نکردیم.
انتظار دارین که با توجه به رویدادهای اخیر در باستون و سایر نقاط مانند کانادا، سختگیری‌ها در مورد ویزاهای دانشجویی و تنها شامل ملیت‌های خاصی بشه؟
امکانش زیاد هست. قوانین جدیدی همیشه تصویب خواهد شد وقتی که یک عمل تروریستی در آمریکا اتفاق می‌افته. برابری من شکی ندارم که در مورد ویزاهای تحصیلی به طور عمومی اجراهای جدیدی پیاده بشه از طریق هوملند سکیوریتی، ممکنه شامل یک نوع نشنالیتی به خصوصی نشه، ولی به طور عمومی این اجرا رو ممکنه به زودی ما ببینیم.
خانم امیرقهاری، آیا فکر میکنین که این قضیه در ویزاهای دیگه هم تأثیر خواهد گذاشت یا نه فقط منحصر میشه به ویزاهای دانشجویی؟
خب اول ویزاهای دانشجویی رو اینا بررسی خواهند کرد، چرا که اتفاق اخیری که افتاد بعضی از ویزاهای تحصیلی معمولا مالتیپل انتری داره، یعنی میتونن به طور راحت بدون اینکه دوباره اقدام ویزای تحصیلی بکنن وارد و خارج آمریکا بشن. مطمئنا به این مسئله توجه بیشتری بشه، ولی بعید نمیدونم که به طور کلی در مورد ویزاهایی که رفت آمد خارجی ها به مملکت خودشون بیاد انجام بشه یک نوع ممکنه قوانین جدیدی بخوان پیاده بکنن، ولی فکر میکنم در حال حاضر توجهشون یا تمرکز هوملند سکیوریتی و سازمان های دولتی آمریکا بیشتر روی دعای تحصیلی باشه.
سالومه امیر قهاری، وکیل امور مهاجرت، به پرسش‌های نادر صدیقی پاسخ می‌داد. در پی افزایش شمار پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا، کمیسیون شورای وزیران و پارلمان اروپا، سه نهاد مهم این اتحادیه، بر سر یک خط مشی و سیاست تازه پناهندگان به توافق رسیدند. بر پایه این توافق، فعالان سیاسی، حقوق بشری و اقلیت‌های قومی و مذهبی که زیر فشار و سرکوب و شکنجه قرار گرفتند، از این حق برخوردارند که از کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی سیاسی کنند. شهرام میریان.
بر پایه آمار منتشر شده در سه ماه اول سال جاری میلادی، شمار پناهجویان از 10 کشور دنیا از جمله ایران نسبت به زمان مشابه سال پیش در اروپا رو به افزایش گذاشته. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه که به این مسئله پرداخته، از تصمیم تازه کمیسیون، شورای وزیران و پارلمان اروپا هم یاد کرده که به تازگی بر سر یک سیاست جدید پناهندگی و یا به دیگر سخن یک دست کردن قوانین پذیرش و یا رد درخواست پناهندگی به توافق رسیدند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا از این توافق سگانه اروپایی بیشتر گفته است.
در این توافق سگانه سه نهاد کمیسیون، پارلمان و شورای وزیران اروپا تصمیم گرفتن که بر اهداف و مسائل حقوق بشری و انسان دوستانه خود همچنان تاکید بکنند، یعنی مسئله پذیرش پناهندگی به ویژه پناهندگانی که از نظر سیاسی، مذهبی، جنسیتی تحت تعقیب هستند در کشورهای خودشون بتونن به عنوان پناهنده در اروپا پذیرفته بشن. به عبارت دیگه اینها نمیخوان با این تصمیمات قلعه از اروپا بسازن که دستی هیچ کسی به اون نرسه، ولی از یه طرف دیگه هم با توجه به مشکلات اقتصادی به ویژه بعد بحران چند سال پیش جهانی، پناهجویان اقتصادی رو بتونن ورودشون رو به کشورهای اروپایی مشکل تر بکنن. یک مسئله دیدیم که این سه نهاد اروپا به اون توافق رسیدن اینه که فشار از روی کشورهای حاشیه اروپا و کشورهای کوچیک برداشته بشه. توافق بر اینه که این کشورهای کوچیک زیر این فشار خوب بشن.
کمیسیون، شورای وزیران و پارلمان اروپا، سه نهاد مهم اتحادیه اروپا، در حالی بر سر سیاست جدید پناهندگی این اتحادیه به توافق رسیدند که به تازگی کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان وابسته به سازمان ملل هم در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال گذشته میلادی 479,300 پناهجو تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول در 44 کشور صنعتی دنیا کردند. در این گزارش آمریکا در صدر کشورهای پناهنده پذیر دنیا قرار دارد و به دنبال آن آلمان، فرانسه، سوئد، انگلستان و سوئیس به ترتیب مقام‌های دوم تا ششم را به دست آوردند. در پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو در سال گذشته میلادی 19,100 ایرانی تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول در 44 کشور صنعتی دنیا کرده و به این ترتیب پس از افغانستان، نیجریه و 5 کشور دیگر ایران از این نظر مقام هشتم را به دست آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. میدونید که در ادامه مجله نیمه شب با برنامه دیدگاه‌ها وعده دارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب پیش از آن که به برنامه دیدگاه‌ها برسیم، بار دیگه با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم برای یادآوری مهمترین خبرها.
متشکرم آقای حسینی. با سلام مجدد. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به سوریه را تایید کرد. او به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است هدف این حمله که صبح روز جمعه در خاک سوریه صورت گرفته محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین در این کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار بود این محموله موشکی تحویل حزب الله لبنان شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی در روستاهای سنی نشین اطراف بندر بانیاس در سوریه گزارش دادند که صدها تن از ساکنان این روستاها به دلیل ترس از قتل عام در حال فرار از خانه‌هایشان هستند. ائتلاف ملی سوریه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای دولتی ساکنان یک روستای سنی نشین در حومه بندر بانیاس را قتل عام کردند. فعالان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری ها گفتند تا کنون جسد 62 تن از ساکنان این مناطق را شناسایی کردند که 14 نفرشان کودک بودند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بازداشت دو تبعی جمهوری آذربایجان را تایید کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه اتهام این افراد را تلاش برای برقراری برخی ارتباطات غیرمعمول عنوان کرده است. این دو تبعی جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شدند. سه تن از اعضای سرای اهل قلم روز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به زندان محکوم شدند. اکبر امینی به تحمل 5 سال زندان و محمد پارسی و پژمان ظفرمند هر کدام به تحمل 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. علی مطهری و احمد توکلی دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات 88 انتقاد کردند. این دو نماینده مجلس سخنان حیدر مصلحی را به دور از شأن و مقام وزیر اطلاعات توصیف کردند. آقای مصلحی روز پنجشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را به دست داشتن در حوادث سال 88 متهم کرده بود. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز شنبه گفت طرح افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای رحمانی بررسی این طرح را در راستای تأمین نیازهای اساسی کارگران بر اساس نرخ تورم عنوان کرده است. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت شاخص کیفیت زندگی در ایران به رتبه 150 تنزل پیدا کرده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. همچنان که می‌دانید در این ساعت موقع بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رسیده که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و این هفته هم به انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازه. سه مهمان این هفته دیدگاه‌هاشون رو در این باره بیان می‌کنند. مجله دیدگاه ها تهیه و اجرا امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز سه‌شنبه این هفته روز آغاز مهلت 4 روزه ثبت نام داوطلبان نامزدی 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است. تا اینجای کار حدود 15 تن از اصولگرایان منتقد دولت یا داوطلبی خود را برای نامزدی انتخابات 24 خرداد اعلام کردند یا نامشان بر سر زبان هاست. هرچند منتقدان دولت در این طیف بر سر نامزدی واحد توافق نکردند. همزمان هنوز نمعلوم است که حامیان دولت چهره ای را در جایگاه نامزد واحد خواهند نشاند و نه اصلاح طلبان. در میان حامیان دولت علاوه بر نام اسفندیار رحیم مشایی، 6 نام دیگر از اعضای هیئت دولت هم مطرحند که هیچ یک اعلام آمادگی نکردند. در جناح مقابل، جناح اصلاح طلب، چشمها به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین است که به دعوتهای حامیانش پاسخ نداده. اما در کنار او نام 3 چهره از این طیف به عنوان داوطلب نامزدی به میان آمده. از چهره‌های محافظه‌کار و نزدیک به کارگزاران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال نامزدی خود را رد نکرده، اما حسن روحانی چهره شاخص نزدیک به او برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کرده است. در هفته گذشته حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان عبارت مفسد فلعرض را در کنار نام محمد خاتمی گذاشت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری های ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را به دست داشتن در ناآرامی های سال 1388 متهم کرد. اتهامی که محمد خامنه‌ای برادر رهبر مشابه آن را در آغاز این هفته در گفتگو با خبرگزاری فارس به کار برد. از سوی دیگر در هفته گذشته در خارج از ایران، نهاد جدید و تأسیس شورای ملی ایران با برگزیدن رضا پهلوی، فرزند و وارث محمد رضا شاه پهلوی به سمت سخنگوی این نهاد به تازه ترین نهادی تبدیل شد که خواستار انتخابات آزاد با معیارهای بین المللی اما تحریم انتخابات 24 خرداد است. در روزهای پیش از ثبت نام نامزدها، صفحه شطرنج سیاست ایران چگونه چیده شده؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش پاسخ می‌دهند. علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه در تورنتو. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. و احمد تقوایی، مدیر وبسایت آینده‌نگر در واشنگتن. علیرضا حقیقی، با نزدیک شدن به آغاز مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، آرایش سیاسی در میان جناح اصولگرا چگونه است؟
خب ببینید، در میان گروه اصولگرا پرونده آقای احمدی نژاد و همکارانشون بسته شده. نیروهای اصولگرایی که خب برای هم از گذشته مخالف بودن و همین که در الان میبینن که نهاد حاکمیت هم نظر مخالف با آقای احمدی نژاد دارن، در حقیقت الان در عمل 3 گروه اصولگرا داریم. 2 به علاوه 1 که آقای قالیباف، حداد و ولایتی هستن که به نظر میرسه الهه بخت از سر شانه های آقای قالیباف و ولایتی میشه، و گروه 5 نفره که به نظر میرسه آقای ابوترابی و شانس بیشتری داره در میان اون افراد. اصولگرایان مستقل هم هستن، مثل آقای واعظ‌زاده، مثل آقای سعیدی کیا، که به نظر نمیرسه چندان شانسی از لحاظ کسب آرا داشته باشن. وضعیت اصولگرایان همچنان متشدد هست و به طور معمول بعید میدونم که بتونن بر روی یک کاندیدای واحد اجماع کنن.
آقای تقی رحمانی، نظر شما چیه درباره آرایش سیاسی در جناح راست؟
ببینید، به طور کلی در ایران اجماع نمیتواند به اون معنا شکل بگیره. خود آقای قالیباف الان عملا حاضر به این نیستش که تن بدهد به نظر هیئت دو بلاوه یک، و اون معتقد به نظرسنجی است و دو تای دیگه معتقد به نظرسنجی نیستن و آقای قالیباف رأی بیشتری داره در نظرسنجی ها. این یه مشکل بنیادیه به نظر من. چندین کاندیدای اصلاح طلب چیز راست شرکت خواهند کرد، مگر اینکه آقای خاتمی یا آقای هاشمی وارد بشن و تایید صلاحیت بشن، اون ما کل آرایش نیروهای دست راستی به هم خواهد رفت. این خاطر تدارکی که ظاهرا جناح اصولگرایی که نزدیک به آقای خامنه ای چیده است، چندین کاندیدا از اصلاح طلب هاست بدون آقای هاشمی و آقای خاتمی که البته اینا با ورودشان باید اینا به هم بزنن لااقل تلاش بکنن، تصمیم اینا ورود چندین کاندیداست و این چندین کاندیدا رای های 3 یا 4 5 میلیونی بیارن تا دور دوم مشخص بشه چه کسی برود انتخابات. حتی از جناح دولت نه آقای مشایی وارد بشوند. مهندسی انتخابات، نه مهندسی رای، مهندسی انتخابات از نظر جناح راست که میبینید وقتی که آقای هاشمی حتی تمایل نشان میده، آقای خاتمی تمایل نشان میده، این بمباران تبلیغاتی علیهشان میشه تا حتی وزیر اطلاعات هم وارد صحنه میشه. این شکلی که الان در جناح راست حاکمه، مگر اینکه با ورود آقای خاتمی، به خصوص آقای خاتمی که خب رأیش بالاتره و تایید صلاحیتش، کل این صفبندی به هم میخوره و آقای هاشمی هم میتوانه این صفبندی رو به هم بزنه.
آقای تقوایی، تعداد کثیری از اصولگرایان همونطور که آقای رحمانی و آقای حقیقی قبلش گفتن اعلام آمادگی کردن برای نامزد شدن در انتخابات، اما در میان حامیان دولت هنوز کسی اعلام آمادگی نکرده. این تأخیر نشونه چیه؟ به نفع حامیان دولت، به ضررشونه؟
از اونجایی که موقعیت آقای خامنه‌ای تضعیف شده در جامعه، در بین اصولگرایان ضعیف‌تر از اون چیزیست که از بیرون ما میبینیم، ایشون نقشه که قبلا میتونستن بازی کنن تا حدودی جبهه های اصولگرایی رو نزدیکتر بکنن، به هم قدرت این رو ندارن. بحثی که در ارتباط با آقای هاشمی به راه انداخته که تیز حملهش آقای مصباح کرده، یه جدل واقعی هستش که الان در جریان و گروه بندی های مختلف اصولگرا از همدیگه جدا خواهند شد. اصولگرایان لشکر پراکنده ای شدن. فکر نمی کنم به این راحتی اصولگرایان بتونن بین خودشون توافق برسن، چون جدل هایی که الان بین قالیباف با آقای مصباح و دیگران هست، فرق چندانی با بحث آقای هاشمی با مصباح نداره. یک نوع نگاه اینها تو جامعه داره ترویج میکنن و این پراکندگی در نهایت به نتیجه نمیتونه برسه، چون قدرت وحدت دهنده ای که گذشته وجود داشت در دوران کنونی بسیار بسیار ضعیف است.
آقای حقیقی، حالا در میان منتقدان اصولگرایان، اکبر هاشمی رفسنجانی که بهش اشاره شد با انتقاد به کارنامه دولت در هفته گذشته گفت نمیگوید که نمیآید. نه هنوز او اعلام آمادگی کرده و نه محمد خاتمی که باز هم به اسمشون اشاره شد در گفته‌های آقای رحمانی. این ابهام به نفع اصلاح طلبان و منتقدان یا به ضررشونه؟
نه، این ابهام قطعا به ضرر اصلاح طلبان هست. ببینید، هم نهادهای حاکمیت تمایل ندارن، هم به نوعی اگر به مذاکرات مجلس خبرگان در امرار نساس اشاره کنیم، این که وقتی رئیس جمهوری دو دوره رئیس جمهور میشه، تقریبا دیگه پرونده بسته میشه و باید فضا رو باز کنه برای نیروهای اجتماعی دیگه که به این موقعیت دست پیدا کنن. و اونها هم به خوبی میدونن، هم آقای خاتمی هم آقای هاشمی، بدون گرفتن موافقت آقای خامنه ای و نهادهای حاکمیت وارد بازی خواهند شد که بازی پرخطری خواهد بود و معلوم نیست که در اون فضای قطبی شده در مجموع اصلاح طلبان سود ببرند. وضعیت اصلاح طلبان الان نسبت به سال 88 وضعیت متزلزل‌تری است از لحاظ حضور در ساخت قدرت و حتی نهادهای اجتماعی. نباید فراموش کرد در دولت‌های نفتی مسئله حضور در قدرت، حتی بخش‌های کوچیک قدرت، نقش کلیدی داره. نکته دومم این هست که شما لزومی نداره در هر مبارزه انتخاباتی برنده بشید. باید واقع‌بینانه نگاه کرد، سعی کنی که بره به سمت مسیرایی که اولا یک نیروی مخالفی که از نظر اونا بدترین نیروس انتخاب نشه، و دومی که بتونن یک گام به جلو بردارن. در وضعیت کنونی به نظر من استراتژی اصلاح طلبان و آقای هاشمی این قد بود که جناح مشایی و احمدی نژاد به هیچ عنوان برنده نشه و سعی کنن در برابر کاندیداهای دیگه‌ای که وجود داره در جناح اصولگرا نزدیک بشن به جریانی که به هر حال نزدیکتر از لحاظ روش اجرایی و ایده های کلی و حفظ منافع ملی کشور. اینجوری حتی میتونن مشارکت کنن در کابینه یا حداقل حضورشون رو در ساخت پلیتی حفظ کنند. نکته سومی اینه که استاد طلبا باید در این مورد دوراندیشی میکردن، شروع میکردن به برگزیدن جریان دوم به عنوان کاندیدایی که نفر دوم استاد طلب به جای آقای هاشمی یا آقای خاتمی میخواد بیاد. این ضعف آقای خاتمی هم برمیگرده، یعنی اگر آقای خاتمی یک معاون اول قدرتمند گذاشته بود در دوره خودش، میتونست کاندیدای مناسبی باشه برای انتخابات ریاست جمهوری. مهمترین نقشی که هاشمی میتونه داشته باشه اینه که تعادل قوا بده، بازی سازی کنه بدون اینکه خودش مستقیما درگیر بشه و بخواد بازی با ریسک بالا بکنه. آقای هاشمی در بازی با ریسک بالا ممکنه آسیب ببینه و این آسیب به جریانات بروکرات هوادار خودش هم صدمه خواهد زد.
آقای رحمانی، سمت و سوی حمله های اصولگرایان در روزهای باقی مانده به آغاز مهلت ثبت نام کم کم متوجه اصلاح گرایان و محافظه‌کاران منتقد میشه یا همزمان کشمکش جناحی میان خود اصولگرایان و دولت هم میتونه ادامه پیدا کنه؟
مسئله اصلی الان اینه که یک کاری کنن که این دو نفر اصلا کاندید نشن، چون احتمالا رد صلاحیت آقای هاشمی در درون حاکمیت مشکل ایجاد میکنه، رد صلاحیت آقای خاتمی در بخشی از جامعه و بی انگیزه میکند اون بخشی از جامعه رو به رأی. از یه طرف دیگه بعد مسئله اختلاف های داخلی ایناست که سعی میکنم پشت پرده حل کنم، ولی اختلاف آقای قالیباف با اون اختلاف دو به اضافه 100% بروز خواهد. ولی یه نکته ای باید در نظر بگیریم، استبداد 3-4 ساله اخیر و در این حال اون ضعف ساختاری که در اصلاح طلبان هست، باید آقای نامبر حقیقی توجه داشته باشن. الان دیگه وارد بازی شدن و حتی خود این دوتا کاندیدا با آمدن نیامدن میآییم نمیآییم مثلا راه کاندیدای سومو گرفتن. الان اگر اینا وارد نشند اون برنامه بیت پیش میره، 3 اصلاح طلب ضعیف در حیات خلوت حاکمیت ایران میمانند و میگن آقا رأی شما اینقدر بوده. خود این دو نفر و اون اشکالات که آقای نامبر حقیقی میگه و وارد هم هست واقعا بحث ساختاری در ایران در مورد احزاب و عوامل گوناگون و دولت نفتی و همون فردگرایی وحشتناکی در جامعه ما هست، ولی ما الان به قول معروف در وسط مهلکه قرار گرفتیم که این مهلکه اگر این دو کاندیدا اسم نویسی نکنن، شانس اصلاح طلبانی که نه از لحاظ شخصیت از لحاظ رأی آوردن سطح پایینی دارن زیاد میشه و اینا میان با رأی های کم و شکست خواهند خورد. این شکست برای اصلاح طلبان زیاد خوب نخواهد بود. لااقل باید اینا کاندیدا بشن، اگرم اونا اومدن بگن آقا کاندیدای اصلی ما یا بازیکن اصلی ما رو نیمکت نشست با کارت قرمزی که ناحق داور به این بازیگران سیاسی داد. تن دادن به حکمیت چندان در جامعه ایران هنوز مقبول نیست، اون مکانیزم نداره و هر کس هم که بازنده بشه تو هر رای گیری میگه تقلب شد یا حق من رعایت نشد. و این جمهوری اسلامی در سال 88 بیشتر بهش دامن زد، اگر حاضر میشد بازشماری آرا رو انجام میداد شاید این عدم اعتماد انقدر شدید نمیشد. الان عدم اعتماد در همه لایه ها رفته و هر کس به بازی میگوید نه تقلب شد. پس در مورد خود اصولگرایان هم این صادقه و در جناح اونا هم صادقه. این کشمکش ادامه داره، منتها ما الان باید فضای کشور در نظر بگیریم. در فضای فعلی جامعه ایران در یک ساحل آرامش قرار نداریم. منطقه ما یه منطقه بحرانی است. پروژه‌ای هم که نظامیان برای ما دیدن به طرف کره شمالی رفتنه و اینجا جامعه مدنی ایران نابود میشه. از منظر من نه آقای خاتمی نه آقای رفسنجانی و هیچ دولت مرد دیگه‌ای نمیتواند در کوتاه مدت دموکراسی بیاورد. حتی اصلاح طلبان لازم است که در درون حاکمیت ایران برای امثال من نفسی کشیده بشه و تا جامعه مدنی ایران خفه نشود. جامعه مدنی ایران در حال خفه شدن است با اون درآمد نفتی خودش که دولتش داره و فشاری که داره میاره. به این خاطر هر صدایی که در درون حاکمیت بتواند یک فضا ایجاد کند، حتی نمیخوام بگم انفجار، یک فضا ایجاد کند، این نفس به جامعه مدنی ایران میده. به نظر من بسیاری کسانی که با آقای خاتمی و با آقای هاشمی مراجعه کردن از سر این درد نیاز رفتن، چون احساس خفگی میکنن. چهره هایی که به دیدار آقای هاشمی و آقای خاتمی رفتن اکثرا چهره های مدنی هم هستن که به خاطر فشاری که تو این 8 سال بر جامعه مدنی ژله ایران اومده دنبال یک تنفس و نفس هم هستن، ولی هیچ قدرتی ندارن. این بار سپاه پاسداران ایران برای شوراهای شهر هم دورخیز کرده، چون یکی از منابع درآمد شوراهای شهرن. مطابق این شرایط به نظر من ورود آقای خاتمی و آقای هاشمی چاره‌ای نیست. اگر رد صلاحیت شدن اونجا یک بحث دیگه است، باید به اون مرحلهش فکر کرد و چگونه کنشی و برخورد کردن با شرایطش.
آقای تقوایی، حالا اگر از میان دو نفری که بهش اشاره میشه، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، یکیشون نامزد بشن، آیا توافق خواهد شد بر روی یک نامزد واحد در جناح اصولگرا یا چنان که گفتید با نامزدهای متعدد شرکت میکنن در انتخابات؟
اصولگرایان نیروی نیست در درونشون که بخواد اینها رو متحد بکنه، بلکه هر کدوم از خودشون به خاطر خلایی که در قدرت پیش اومده، به خاطر تضعیف شدن آقای خامنه ای دنبال این هستن که اون خلل رو پر بکنن به سود جناح‌های گروه‌بندی‌های خودشون. در مورد اصلاح طلبان از سه رئیس جمهوری که در 24 سال گذشته به کاخ ریاست جمهوری ایران رفتن، دو تا از اونها زمانی که وارد میدان رقابت شدن افراد ناشناخته‌ای بودن، هم آقای خاتمی و هم آقای احمدی نژاد، به جز آقای هاشمی بقیه اینها دور اولشون افراد و در مقابل خیلی شخصیت‌های معروف هم مسئله این دوره هم همین هست. مهم اصلا نیست که آیا کدوم شخصیت و غیره میاد، مهم این هستش که جریانات اصلاح طلب میتونن به یه توافقی بین خودشون برای پشتیبانی از این نماینده واحد برسن یا نه. البته از نظر من بهترین راهی که در مقابل اصلاح طلبان هست این هستش که آقای هاشمی وارد بازی بشن و آقای خاتمی به عنوان معاون ریاست جمهوری با ایشون همراه بشن به عنوان معاون ریاست جمهوری آینده. راه حلی است که قدرتی میده به اصلاح طلبان که بتونن نیروهای مختلف خودشونو بسیج بکنن. آقای هاشمی قدرت بیشتری در طبقات بالاتر جامعه داره، در روحانیت داره، و آقای خاتمی در بین جوانها محبوب تره و شاید هم اگر خودخواهی کنار بره این منطقی ترین راه ورود اصلاح طلبان به یه بازی جدی سیاسی در جامعه هستش. مشکل اصلی ولی سر خود جریانات اصلاح طلبان هستش که نمیتونن به دلایل تاریخی اختلاف نظرهایی که از گذشته داشتن، آقای هاشمی خب باخت خودش و مسئولیتش رو به گردن حزب مشارکت و جناب آقای خاتمی میبینه، اصلا دلیل پیروزی احمدی نژاد رو این میبینن و این مسائل حل نشده است. اگر بتونن این مسائل خودشون رو حل بکنن میتونن حساب بکنن روی قدرت بزرگی که پشت اینها عمل بکنه. در این حال من اصلا فکر نمی کنم تا جایی که به آقای خامنه‌ای برمیگرده بتونه وارد ریسکی بشه که اینها رو جلوگیری بکنه از ورودشون به صحنه رقابت. نکته دیگری که ولی مهم هست، امروز مهمترین بستر رقابت الان داره میره به سمت شهرها و انتخابات شوراها و در اونجا نیروهای احمدی نژاد اگه بخوان به یه نیرو تبدیل بشن اونجاها قدرت دارن که تبدیل بشن به یه بازیگر در فضای بعد از انتخابات. جریانات هواداران سبز، جریانات اصلاح طلبان در اون مناطق برای اینکه بتونن مقابل جریانات هواداران آقای خامنه ای و یا جریانات اصولگرایان افراطی وایسن، برای اینکه نارضایتی زیاد هستش، شانس بیشتری دارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی، اگر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام انتخابات نامزد نشن، کدوم جناح بیشتر بهره میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا حامیان تحریم؟
خب اگر اینا نشن، کسانی که حامیان تحریمن بیشتر میتونن استفاده کنن، چون اونها میتونن بگن که انتخابات که نمایندگی همه جریانات بخونه نیست و جریانات خاکستری اجتماعی رو تشویق کنن که شرکت نکنن. ولی من معتقد نیستم که این تحریم نقش پرمعنایی میذاره، به این مفهوم که اپوزیسیونی که تحریم میکنه چنان توانایی نداره که تغییر جدی ایجاد کنه لحاظ آماری در میزان شرکت کنندگان. گزارشات تحقیقاتی در مورد مجلس شورای اسلامی آخر انتخابات نشون داد که اون دعوت به تحریم از طرف اپوزیسیون چندان حضور معناداری در شرکت مردم نداشته، یعنی به همون میزان شرکت میکنن که ممکن در گذشته شرکت کرده باشن. ببینید که انتخابات شهر روستا هم همزمان هست و شرکت کنندگان در اون انتخابات در این انتخابات هم شرکت میکنن، اصلاح طلبان هم میخوان در انتخابات شورای شرکت کنن، اونجا نقش پیدا کنن. بنابراین اون مردمی که میان تو اون انتخابات در انتخابات رسمی هم شرکت خواهند کرد. در مورد مسئله که آقای تقوایی مطرح فرمودن، ببینید این شانس آقای هاشمی و خاتمی با هم بیان که آقای خاتمی خودشو در معرض صلاحیت قرار نده، هاشمی قرار بده، خب این شانس بزرگیه. آقای رحمانی میگن ما در محلکه هستیم، در میانه میدان هستیم، خیلی خوب، اشکال نداره، ولی شما باید پلن بی داشته باشید. به هر دلیل اگر نیامدن بایستی فکر کنن خیلی خوب چون الان نیامدن بهترین پلن چی خواهد بود. به نظر من وظیفه جریانات اصلاح طلب این هست که اگر حاضر نیستن بیان به هر دلیلی و حتی با ترکیب هاشمی خاتمی،
نذارن جناب مشایخ احمدی نژاد در این انتخابات برنده بشه و سعی کنن حمایت اجتماعی و سیاسی و سرمایه‌شون رو ببرن به سمت کاندیدایی که امکان رأی آوری داره و کم و بیش میتونه به اونها نزدیک باشه. آقای عارف میتونست این نقش رو برای اصلاح طلبها بازی کنه به نظر من، اگر از مهرما که خودش شروع کرد به برحال جریان سازی، کمیته سازی و غیره مورد حمایت واقع میشد، ولی این نداشتن استراتژی باعث شد که کارت آقای عارف هم عملا سوزانده شد. همونجور که آقای رحمانی گفته، الان به نظر من با این وقت کم اصلاح طلبها اگر با آقای هاشمی و خاتمی نمیان، به نظر من نباید کاندیدا بدن، بلکه باید چیکار کنن؟ بیان به سمت یکی از این کاندیداهای اصولگرا، حداقل بگم ما از این بخش از برنامه‌ها حمایت میکنیم. در یک نبردی باختن، ولی میتونن امیدوار باشن که در آینده بتونن بازی رو ادامه بدن. آقای قالیباف در وضعیت کنونی نزدیکترین کاندیداست از لحاظ حوزه اجرایی، از لحاظ درکش در مورد برنامه‌ریزی و مدیریت و همچنین در حوزه سیاست خارجی، در مجموع نزدیکترین جریان به اصلاح طلبها هست و سابقه همکاری و با اصلاح طلبها هم داره و به نظر من در حوزه اجرایی و مدیریت و حتی سیاست خارجی فرق چندانی با آقای خاتمی نداره. ممکنه در حوزه سیاسی یه محدودیت هایی داشته باشه دیدگاهش نسبت به آقای خاتمی، ولی در عمل اگر با شاخص منافع ملی، امنیت و حاکمیت ارضی و تولید اقتصادی نگاه کنیم، چندان فاصله زیادی با اصلاح طلبایی که در حال در قدرت بودن در دوره آقای خاتمی نداره.
آقای رحمانی، اگر این دو چهره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی داوطلب نامزدی نشن، کدوم جناح بیشتر میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا هواداران تحریم؟
ببینید، باید دقت بکنید اگر آقای هاشمی و خاتمی کاندید نشن، که البته باید بشن، چون با این مانوری که دادن باید یک جناح حتما کاندید بشه. به گفته آقای تقوایی، اگه اینا معتقد هستن که ایران در خطر هست، باید اینا حتی قبول کنن آقای خاتمی بشه معاون اول آقای هاشمی یا برعکس. هیچ فرق نمیکنه. این سنت مهندس آبی بود که به خاطر منافع ملی اومد به هاشمی هم رأی داد، که منتقد شدید سیاست‌های تعدیل آقای هاشمی بود و دوره آقای هاشمی حتی به زندان رفته بود و در زمان ریاست آقای هاشمی در مجلس حتی کتک خورده بود، ولی اومد به خاطر منافع ملی حرف زد. الان همین آقایان میگن ایران در خطره و منافع ملی در خطره، اینا باید بیان به اون وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. حالا اگه رد صلاحیت شدن، به نظر من اگر از اصلاح طلبان شاخص کسی وارد نشه، جناح دولت هم وارد نمیشه. کشمکش بین اصولگراها خواهد بود و اصولگراها نمیتوانن رأی اونچنان جذب کنن. باید در نظر بگیرید که سازمان تشکیلاتی رأی حرفه‌ای اصولگراها بین 10 تا 12 میلیون، بقیه‌اش اون قشر خاکستری رو با مجاب کرد. خب به طب یه سری میرم طرف تحریم و این جذابیتش بیشتره. ولی از یک منظر دیگه باید دقت کنید، انتخابات در ایران آراش زیاد مهم نیست. ما از دوره مشروطیت تا به امروز در کسادترین حالت 45 تا 50 درصد شرکت کننده داشتیم، برخلاف مصر که مردم تمایل به رأی دادن ندارن، در ایران تمایل به رأی دادن بوده. ولی انتخاباتی در ایران موجهه که چهره های تحول خواه و چهره های اپوزیسیون و چهره های موجه اونو تاییدش بکنن، این کاملا مشخصه. پرشور کردن انتخاباتم اگر بخواد با رد صلاحیت کاندیدای دولت، حالا آقای مشایی نباشه، آقای نیکزاد و چه اصلاح طلبا باشه، نمیتواند تاثیر داشته باشه. متاسفانه روی کاندیدای سومی هم که اجماع میخواست بشه، وزارت اطلاعات ایران بازی خطرناکی ایجاد کرد، همه رو ترسان و افرادی تک تک فرستاد جلو و تکرفی های مثل آقای عارف باعث شد اینم کارت سوخته تبدیل بشه، چون برنامه شان این بود. اینا فکر میکردن آقای هاشمی کاندید نخواهد شد و هنوز هم فکر میکنن آقای خاتمی نخواهد اومد، پس با سه تا اصلاح طلب ضعیف پروژه انتخابات مهندسی شده، حالا به آرا کار ندارم، انتخابات مهندسی شده از آغاز میخوام پیش ببرن، با طرح خاتمی و با طرح آقای هاشمی در این فضای امنیتی شدیدی که قابل تصور برای شما نیست. بعضی شهرها افراد رو میخوان و بهشون میگن آقا شما کاندیدای شورا شدی، برو پس بگیر در شهرهای درجه 3 درجه 4 و تو خطرناکی و ما تو رو قبول نداریم. یعنی وزارت اطلاعات ایران، نهادهای امنیتی سپاه یک فشار امنیتی آورده از یک سال پیش، حتی به بعضی از ملی مذهبی ها میگه شما تو ستادات حق ندارید حتی بدید چای بخورید و شما حتی لازم نیست مردم دعوت به شرکت در انتخابات بکنید. ببینید با این فضایی که ایجاد کردن و خطای اصلاح طلبان سر جای خودش، میدان مانو این دو نفر با طرح آمدن خودشان بخشی از بازی به هم زدن که صدای جناح راست اینقدر بلند شده و به این خاطر باید این پروژه رو اینا تا آخرش برن. حالا اگه عمی اصلاح طلب رد شدن باید رفت چی کار کرد؟ یه بحث استراتژیکیه که باید بهش پرداخت. مردم ایران هم از عراق شدن و هم از کره شمالی شدن میترسن، به این خاطر به صدای در داخل حاکمیت ایران نیاز دارن که از آزادی نسبی دفاع کنه، و اینا الان در توان آقای خاتمی میبینن و بعدش در توان آقای هاشمی. این یک نوع فراست جامعه ای که به شدت تحت فشار قرار گرفته و باید مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم از این منظر دید. و حالا باید منتظر بود که آیا اونایی که باید درست بازی کنن بازی خواهند کرد. منتهایش باید در نظر بگیریم هر کس وظیفه دارد اونجی که درست میداند و تلاش میکند در راه به ثمر رسیدنش. و مبارزه سیاسی یک سرش باخته و یک سرش برد.
آقای تقوایی، در چه صورت گزینه تحریم جذابیت بیشتری به دست میاره؟
در صورتی که میدون خالی بشه و بازی اساسی انتخاباتی بشه بین جناهای مختلف اصولگرایان. ارزیابی من این استش که اگر شخصیت‌های اصلاح طلب از کسی پشتیبانی نکنند، از هیچ نامزدی پشتیبانی نکنند، اساساً تحریم انجام خواهد شد. ولی تنها نکته‌ای که باید اضافه کنم، چون آقای حقیقی اشاره کردن، بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان این خواهد بود بین دعوایی که بین احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای در گرفته سمت نمایندگان آقای خامنه‌ای و اصولگرایان باشد، که این سیاست شکست خواهد خورد، ضرر بهشون خواهد زد، یعنی به نفعشون ازش وارد نشن. افرادی از جریانات اصلاح طلب یا وادان آقای هاشمی حتی اگه خودشون نیان ثبت نام خواهند کرد و نامزد خواهند شد. به محض اینکه نامزدی از هواداران اصلاح طلب نامزد شد و از صافی شورای نگهبان گذشت، موفقیتشون این هستش که بتونن با هم این جریانات مختلف اصلاح طلب و هواداران هاشمی اینها بتونن متحدانه از این کاندیدشون دفاع بکنن. در غیر این صورت منفرد خواهند شد. اگر هم وارد بازی بشن، احتمالاً فضای سیاسی کنونی و این اختلافات گسترده‌ای که هست انتخابات به فاز دوم خواهد رسوند. به طور یقین اگر نامزدی از اصلاح طلبان و با پشتیبانی آقای هاشمی یا برعکس وجود داشته باشه، این نامزد به دور دوم حتما خواهد رسید. برای که نامزدهای آقای احمدی نژاد در شهرهای کوچک خیلی قدرت دارن، ولی در شهرهای بزرگ به نظر نمیاد از پشتیبانی بزرگی برخوردار بشن.
با سپاس از شما آقای احمد تقوایی، آقای تقی رحمانی و آقای علیرضا حقیقی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.